رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 4 ماه اسد سال 1396 خورشیدی است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعت صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. اکنون توجه فرمایید به مشروع اخبار. در سر انفجار ماین کنار جاده، ولسوال شیبکوی ولایت فرا، پسر و 4 محافظش کشته شده اند. محمد ناصر میری، سخنگوی والی فرا، به خبرنگار صدای امریکا گفت این انفجار شام دیروز در قریه درجو زمان به وقوع پیوست که عبدالرحیم حیدری، ولسوال شیبکو، به همراه محافظانش در حال رفتن به سوی خانهش بود. تا به حال مسئولیت این واقعه را کسی ادعا نکرده است. گروه طالبان در این مورد ابراز نظر نیز نکردند. آژانس خبری اسوشیتد پرس تعداد کشته شدگان را به شمول ولسوال 6 نفر گزارش داده است. ولی در این اواخر طالبان حملاتشان را در پایتخت شمال و غرب افغانستان افزایش دادند. طالبان در 2 ولسوالی را در ولایت فرا و 1 ولسوالی را در ولایت غور اشغال نمودند و شورای عمده کابل را با شمال افغانستان موقتا مسدود نمودند. رئیس جمهور افغانستان می گوید که تلاش برای تعامل صلح با پاکستان و طالبان صورت گرفت، اما در عوض آنان یک جنگ تمام عیار را علیه افغانستان آغاز کردند. محمد اشرف غنی در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت که کشورش متقبل تلفات سنگین شده، اما آنان با یک جنگ فراملیتی روبرو اند. محمد اشرف غنی در روزهای نخست کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان نیز گفته بود که افغانستان در یک جنگ اعلام نشده با پاکستان قرار دارد. وزارت امور زنان در افغانستان میگوید در 4 ماه نخست امسال 163 قضیه خشونت در اراضی زنان در کشور رخ داده است. با گفته این وزارت 64 مورد این قضایا شامل قتل، تجاوز جنسی بر زنان و یا هم خودسوزی و خودکشی این زنان بوده است. جوزجان، تخار، بغلان، سرپل، هرات، قندوز، غور و بادغیس ولایت های هستند که بیشتر خشونت های چون قتل، تجاوز، خودکشی و خوردن تیزاب از سوی دختران و زنان را شاهد بودند. لوی سرانواله میگوید حدود 2014 قضیه خشونت در برابر زنان را که از سال 1395 در سرانواله اختصاصی رسیدگی به خشونت در برابر زنان ثبت شده بود بررسی کرده که حتی برخی عاملان این خشونت ها مجازات به اعدام محکوم شده اند. ریاست جمهوری افغانستان از طرح استراتژی جدید اتحادیه اروپا به خاطر صلح و امنیت در این کشور که شامل حمایت از تلاشات در بخش صلح و امنیت منطقه‌ای در افغانستان، حاکمیت قانون و انکشاف حقوق بشر و پیشرفت در بخش‌های بشری و اقتصادی می باشد استقبال کرده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان دیدگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حکومت بسیار مهم است. قرار است اعضای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا روی مواد طرح این استراتژی هفته آینده بحث نمایند. وزارت خارجه آلمان روز سه شنبه گفت 4 تبعه آلمانی در بین یک گروه 20 نفری زنان می باشند که توسط اردوی عراق در شهر موصل عراق در هفته گذشته توقیف گردیده اند. منبع وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه گفته بود که یک دختر 16 ساله جرمنی نیز شامل آن گروه زنان می باشد که از منزلش فرار نموده است. سرانوالان آلمانی گفتند آنها از آن دختر و سایرین که مظنون به عضویت یک گروه خارجی دهشت افغانند تحقیقات می نمایند. چندین هزار نفر در اردن روز سه شنبه از حکومت آن کشور تقاضا نمودند تا سفارت اسرائیل در عمان پایتخت آن کشور را مسدود نموده و پیمان صلح بین اردن و اسرائیل را که در اردن به آن به نفرت می نگرند فسخ نماید. این تقاضا هنگامی صورت گرفت که هزاران نفر در مراسم دفن یک جوان 16 ساله اردنی توسط یک محافظ امنیتی سفارت اسرائیل به قتل رسیده بود اشتراک نمودند. مذاکرات بین وزیر خارجه ترکیه و مقامات اتحادیه اروپایی به روز سه شنبه نتوانست تشنج بین اتحادیه 28 عضوی اروپایی و ترکیه را در مورد موجی از گرفتاری های مدافعین حقوق بشر، ژورنالیستان و دیگران کاهش بدهد. نماینده ارشد اتحادیه اروپایی گفت در مورد توقیفات در ترکیه شدیداً نگران می باشد. وزیر خارجه ترکیه از سرکوبی ها توسط حکومت ترکیه که به دنبال کودتای نافرجام سال گذشته آغاز گردید به حیث بخش از جنگ علیه دهشت افغانی دفاع نمود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز سه شنبه گفت چهار کشور عمده عربی که قطر را متهم به حمایت از دهشت افغانی کرده و روابط خود را با آن کشور قطع کرده اند، 18 فرد و گروه دیگر را به دلیل آنچه داشتن ارتباط با دوحه خوانده اند در فهرست دهشت افغانی خود اضافه کرده اند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این فهرست در حال حاضر شامل سه بنیاد خیریه یمنی، سه گروه رسانه‌ای در لیبیا، دو تشکل مسلح و یک مؤسسه مذهبی است که پیش از این نیز در فهرست گروه‌های دهشت افغانی توسط ایالات متحده درج بوده و تحت تحریم می باشند. این چهار گروه عرب شرق میانه و شمال افریقا دوحه را متهم به حمایت مالی از گروه‌های دهشت افغانی و همراهی با سیاست‌های ایران کرده‌اند. یک تیم نجات اسپانیایی می‌گوید 167 مهاجر و 813 نفر دیگر را به شمول اطفال و زنان حامله در کشتی‌های کوچک رابری در بحیره مدیترانه پیدا نموده‌اند. لورا لالونزا، یک سخنگوی نهاد کمک رسانی پرو اکتیف اوپن آرمز، گفت نجات یافتگان روز سه شنبه در 24 کیلومتری شهر ساحلی سبراتای لیبیا شامل 121 مرد، 40 زن و 6 طفل می باشند. و آژانس خبررسانی رویترز به قول از برخی از مقامات آمریکایی گفتند که در میان اراکین بلندپایه اداره رئیس جمهور ترامپ به ویژه آنانی که در شکل دادن پالیسی های خارجی سهیمند، یأس و نارضایتی در حال افزایش است. گفته می شود که شماری از مقامات اداره ترامپ مثل وزیر خارجه از نداشتن استقلال کاری شکایت دارند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این برنامه. در نخستین گزارش، در حالی که در افغانستان شماری از عالمان دینی از افزایش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی میکنند، وزارت امور زنان میگوید که امسال 163 مورد خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شد که 64 مورد آن شدید و حتی باعث مرگ قربانیان و قضایای پیچیده حقوقی گردیده است. در رابطه به این موضوع نسرین محمود عزیزی مصاحبه با مرغله خارا، مسئول سکرتاریت کمیته جندر و امور کابینه در وزارت امور زنان، و قاضی رحیمه رضایی رئیس محکمه استیناف فامیلی در مورد علل خشونت و دستاوردهای مبارزه علیه خشونت انجام داده است که با سخنان خانم خارا در مورد امکانات دسترسی وزارت امور زنان برای آگاهی خانواده ها از امور صحی و تعلیم و تربیه آغاز می شود.
وزارت امور زنان با تدبیر کمپاین‌های تبلیغاتی خانه به خانه، با ساختن اسپات‌های تلویزیونی و نشر و پخش رو از طریق تلویزیون‌ها در موارد مختلف حقوقی، صحی، اقتصادی، معارف و سایر مسائل و معضلات اجتماعی که زنان در جامعه با او روبرو نسبت موقف پایین اجتماعی فعالیت هایی داشته.
خانم خارا، مشکلات شما برای دسترسی به قضایای خشونت در کدام ساحات بوده که با مشکل برخوردین نتانستین دسترسی پیدا بکنین؟
شما می فهمید که وقتی که متضرر مراجعه میکنه به وزارت امور زنان قضایش پیگیری میشه و یا ایست که اگر ایجاب کنه که وزارت امور زنان در اونجا مداخله داشته باشه، شما می فهمید که ما نه پلیس داریم این از طریق وزارت داخله انجام میکنیم. مثلا اگر کدام معضله حقوقی و خشونت ها و رسیدگی به او قضایا باشه از طریق سارنواله و از طریق مراجع عدلی قضایی در قسمت از این امکانات استفاده میشه. شایدترین خشونت ها و زیادترین خشونت ها فعلا در داخل فامیل ها توسط برادرها، توسط شوهرهاشان و اعضای فامیل یا صورت می گیرد. زیادترین مشکلی که وجود داره اکثر کسایی که خشونت می کنند اینا تبرئه می شن به نوع از آنها یا ایست که به صاحب می باشن که دولت نمی تانه اونا را محاکمه کنه، مجازات کنه، پیگیری کنه اینا را. تا که مراجعه نکنند وزارت موزنا یا هر مجی قانونی دیگه مداخله کرده نمی تانه.
به اجازه جناب قاضی صاحب رضایی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه که او کمیسیون 2300 مورد خشونت علیه زنان را در 6 ماه اول امسال یعنی سال 2017 در افغانستان ثبت کرده. در محاکم به خصوص محاکم فامیلی با چی نوع خشونت ها شما برمیخورین؟
تشکر. ما قضایای گوناگون را در محکمه بررسی میکنیم، همش مملو از خشونت بوده، ای از خشونت هیچ کدامش نبوده. انواع قضایای خشونت فیزیکی، روانی، جسمی، ناشی از سوی معاشرت زوج علیه زوجه، بدرفتاری زوج علیه زوجه، لت و کوب، تحقیر، توهین، کشیدن از خانه، نفقه ندادن، بالاخره اضرار مادی و معنوی، غیابت شوهر، مهر.
علل خشونت ها در چی بوده؟
بررسی که داشتم عامل اصلی و حساسی خشونت بیکاری است. فقط بیکاری است که فقرم بار میاره، بیکاری است که اعتیادم بار میاره، بیکاری است که بدبختی را بار میاره و بالاخره سرنوشت خانم ها را به کجا میکشونن. ما در یک نتیجه گیری کلی این برتان می اساس بدبختی ها و پدید آورنده خشونت بیکاری در افغانستان است.
با تشکر شما، به حیث یک قاضی با تجربه برای توقف خشونت علیه زنان شما چی پیشنهاد میکنید؟
من حیث یک قاضی که با وجدان همیشه خدمت کردیم، ما این پیشنهاد می کنم اگر زمینه کار برای جوانا، برای مردهای فامیل عهده‌دار نفقه فامیل هستند، اینا زمینه کار برشون مساعد شود، اینا دستشان به کار بچسبه که یک لقمه نان حلال به فامیل خود بیارن، هیچ وقت اینا خشونت نمی کنند، به اعتیاد روی نمی آورند و به فقر و بیچارگی دست نمی زنند. ولی فعلا زمینه کار اصلا در افغانستان مساعد نیست. مردهای کس که سنن یعنی به پختگی رسیدن اینا رو سر جایش بگذارین، جوانهایی که فارغ هستن، دکترا دارن، مستری دارن، اینا همه از این بیکاری رنج میبرن و به فقر و بیچارگی دچار هستن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، با آغاز فعالیت نخستین مرکز آموزشی فن و حرفه در ولایت بامیان، صدها نفر به شمول زنان شامل دوره های آموزشی مختلف شدند. مقامات میگویند که با فراغت 1700 نفر از این مرکز حرفه آموزی در سال جاری، بیش از 10 نوع شغل جدید در بامیان برای جوانان ایجاد خواهد شد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
هرچند قبلا دوره های کوتاه مدت آموزش حرفه و فن در بامیان وجود داشت، اما ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بامیان با منظور ایجاد زمینه کار در این ولایت، نخستین مرکز آموزشی حرفه و فن را امروز در این ولایت افتتاح کرد. اکنون بیش از 300 زن و مرد در این مرکز آموزشی در بخش های خیاطی، گلدوزی، پرده دوزی، فلزکاری، ترمیم موبایل، ترمیم کامپیوتر و نجاری شاملند. محمد علی سیغانی، رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بامیان، میگوید که با فراغت صدها تن در 6 ماه آینده بیش از 10 نو شغل جدید در بازار کار بامیان ایجاد خواهد شد.
حدود 300 تن از کارآموزای ما آموزش می‌برند برای 6 ماه. و این خود نشان دهنده است که اینا میتونن وقتی که مهارت داشتن، وقتی که حرفه ها را کسب کردن، وقتی که ظرفیتشان بالا رفتن، کار برای خود ایجاد کنن. از شروع پروگرام تا حال در حدود 3000 کارآموز از این مرکز فارغ شده. اما در سال پیش شروع در سال 1396 ما بر علاوه که 300 تن ایج آموزش میبینیم، در اول سالی ها مراکز یا سنترهای آموزشی هست که مؤسسات همکار در قسمت کار میگنن، در حدود 120 تن کارآموز عملا حرفه ها را آموزش میبینن در پروگرام های 3 ماه و 6 ماه در بامیان.
میزان بیکاری در بامیان همانند سایر ولایت افغانستان بالا است و بر اساس ارقام اتحادیه کارگران این ولایت بیش از 150 هزار نفر در بامیان بیکارند. این مرکز آموزشی فن و حرفه در یک زمان گنجایش 300 کارآموز را دارا است که مدت 3 تا 6 ماه حرفه های مختلف را فرا میگیرند. برخی بانوان که شامل دوره های آموزشی حرفه در این مرکز شدند میگویند که با فراگیری این حرفه ها میخواهند در کنار بالا بردن اقتصاد خانواده هایشان محصولات وطنی را نیز مورد توجه قرار دهند. نرگیس یکی از کارآموزان میگوید:
میخوام از این چه که فارغ شدم خودم یک دکان شخصی را بندازم و لباس مردم را بدوزم تا مشکلات مردم هم رفع شوه، بر خودم یک درآمد شوه. اما قسم میخوام ادامه بدم تا که افغانستان واردات خارجیش منع شوه، واردات خود ما سر تا سر افغانستان بگیره.
بامیان از ولایت امن و کم انکشاف یافته افغانستان است که به دلیل نبود برق تاکنون حتی یک شهرک صنعتی در این ولایت ایجاد نشده است. نبود کارگران حرفه‌ای در سالهای گذشته در بامیان سبب شد که بسیاری از کارگران ایرانی و پاکستانی در برخی پروژه ها و برنامه های انکشافی این ولایت شامل کار شوند. اما مقامات میگویند که با فارغ شدن کارمندان تکنیکی از این مرکز آموزشی فرصت جذب کارگران داخلی افزایش خواهد یافت. شاگردان این مرکز میگویند که ایجاد این مرکز میزان بیکاری را کاهش و درآمد خانواده ها را در بامیان افزایش خواهد داد. محمد علی یکی از شاگردان این مرکز میگوید:
در بخش فلزکاری کار میکنم، در انکشاف مهارت ها میخوام کمی فلزکاری را ادامه بدم.
چه خوبی داره؟
خوبیش هم میگه که آدم دستکار است، یک کسب است دیگه. خلاصه از همین میخوام که نان پیدا کنم.
اما حالا پرسش اینجاست که ایجاد یک مرکزیت برای آموزش حرفه و فن آیا واقعاً سبب رشد اقتصادی خانواده ها و کاهش میزان بیکاری خواهد شد؟ امین بامی استاد رشته اقتصاد پوانتون بامیان میگوید:
بیشتر این که باید محبای مدیریت کار را علاوی که کار موضوعی مثلا تنگی شوایی، مسائل محاسبه مالی، اینا مسائل هایی هستن که یک نفر میتونن کسب و کار مدیریت کنن. مثلا اگر یک انجینر بخواهیم که یک کسب و کار را علاوی بخواهیم، یک مثلا یک مال یک فرد بیسواد بخواهیم یک کسب و کار را علاوی کنن.
ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بامیان میگوید که در 2 سال گذشته بیش از 3000 نفر در این ولایت از رشته های مختلف فن و حرفه که به صورت کوتاه مدت دایر شده بود فارغ و اکنون صاحب کار شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. کشورهایی که از نظر منابع اداره امور صحی با کمبود مواجهند بیشتر در معرض خطر شیوع امراض دوره‌ای ناشی از نشی حشراتند، امراضی که بر انسان‌ها و حیوانات تأثیر می‌گذارد. یکی از بهترین راه‌های کاهش این بیماری‌ها تطبیق واکسین در اوقات معین و از بین بردن حشرات می‌باشد. اما چگونه می‌توان زمان شیوع این نوع امراض را پیش‌بینی کرد؟ در این مورد جورج بوتیک خبرنگار صدای آمریکا با دانشمند صحبت کرده که در کنیا از ماوره‌ها برای پیشگویی شیوع امراض استفاده می‌کند. برگردانید در این گزارش را از ژیلا سمی می‌شنوید.
بیماری دره رفت یک از امراض ویروسی است که توسط پشه‌ها انتقال یافته و انسان‌ها و حیوانات را در آفریقا و شبه جزیره عرب متاثر می‌سازد. تا حال کدام علاجی برای این مرض وجود ندارد و کسانی که علائم شدید این مریضی را بروز می‌دهند 50% شانس زنده ماندن را دارند. واکسین کردن مواشی در این راستا کمک می کند. البته اگر قبل از شیوع مرض واکسین تطبیق شود. به همین علت آگاهی از زمان شیوع امراض بسیار اهمیت دارد. اما پیشگویی شیوع بیماری ها تقریبا غیر ممکن است. دانشمندان که نظارت ماهواره ها از جریانات اقلیمی را تعقیب می کنند در این بخش کارهایی را انجام دادند. آصف انی انبا یک از این دانشمندان که در مرکز پروازهای فضایی ناسا کار می کند می گوید
We notice one thing. Every of the outbreaks of Rift Valley fever
ما متوجه یک موضوع شدیم و این که هر باری که مرض دره رفت شیوع می‌یابد در شرق افریقا و در جریان النینو بوده است.
النینو و النینیا دو چرخه مشهور از اقلیم‌های سرد و گرم جهان است که هرچند سال یک بار در خط استوایی اقیانوس آرام رخ داده و باعث ایجاد ناهنجاری‌های بزرگ اقلیمی در کره زمین می‌شود. آصف میگوید بارندگی هایی که در جریان النینو و لنینیا رخ میدهد محیط زیست را برای حشرات ناقل امراض مساعد میسازد.
What happens is not only do you get above normal rainfall but is actually extended. So instead of having a growing season for about 3 months you end up having 4 to 5 months.
نه تنها شدت بارندگی ها افزایش می‌یابد بلکه زمان آن نیز طویل تر می‌شود. یعنی عوض این که فصل بارندگی ها 3 ماه باشد، ریزش باران برای 4 تا 5 ماه دوام می‌کند. این وضعیت در یک ساحه وسیع مانند شرق افریقا منجر به آبخیزی زیستگاه های حشرات می‌شود. در این محلات حشرات تخمگذاری می‌کنند و به همین دلیل با موجودیت آب شمار پشه های ناقل بیشتر می‌شود.
یک برنامه نظارتی که جانب دارای صحت وزارت دفاع ایالات متحده، مرکز پروازهای فضایی ناسا، سازمان جهانی صحت و شرکای مختلف دیگر تمویل می شود، برای حدود 25 نهاد اطلاعات ماهانه را در ارتباط به احتمال شیوع امراض تهیه می کند. این برنامه بر علاوه تب ناشی از دره رفت، چند بیماری دیگر مرتبط به پشه های ناقل را تحت نظارت دارد که شامل ویروس هانتا، چیکونگونیا و دنگ می شود. آصف انی انبا می گوید
We are able to map what is going on around the world on a daily basis. Basically can
ما قادر هستیم روزانه نقشه آنچه را که در جهان می گذرد آماده سازیم، اما اساساً می توانیم تعیین کنیم که کدام ناهنجاری ها به شیوع یک مرض ویژه منجر می شود.
این دانشمند می گوید هر چی بیشتر حکومت ها و سازمان های غیر انتفاعی در ساحات آسیب پذیر از این برنامه استفاده کنند، به عمان حد از شیوع بیشتر امراض می توان جلوگیری کرد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، یک جنرال ائتلاف به رهبری ایالات متحده بعد از بازپسگیری دوباره شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، از تصرف گروه دولت اسلامی از آنجا دیدن کرد. دیدار این جنرال بریتانیایی در حال صورت می‌گیرد که روال زندگی در آنجا آهسته آهسته به حالت عادی برمیگردد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
جنرال روپرت جونز، معاون قماندان استراتژی و حمایتی ائتلاف به رهبری ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت که نیروهای ائتلاف یک جا با نیروهای عراقی شهر موصل را از تصرف گروه داعش موفقانه آزاد کردند، هرچند که شماری از مردم به گفته این جنرال بریتانیایی به گونه فاجعه باری در آن عملیات جانهایشان را از دست دادند.
شهر گبرونفال.
Hey look, we shouldn't be naive. You know, Mosul was under Daesh rule for 3 years, one of the most barbaric regimes to hit this planet in decades. So is the old city
ما نباید ساده باشیم. موصل تحت قیادت گروه داعش برای 3 سال بود، یکی از وحشی‌ترین گروه که تا حال کره زمین طی چندین دهه گذشته شاهد آن نبوده است. بنابراین شهر کهنه موصل آزاد شد. آیا مردم آن شهر نیز آزاد شدند؟ بله، اما متاسفانه شماری از مردم در آنجا از بین رفتند. اما جنگ است و در جنگ پاسخ به هر سوال آسان نیست.
این در حالی است که گروه های حقوق بشر ویدیویی را محکوم کردند که در صفحات فیسبوک نشر شده و در آن نشان داده می شود که نیروهای عراقی شماری از مردان را به ظن دست داشتن با گروه دولت اسلامی لت و کوب کرده و آنان را از بین می برند. این جنرال بریتانیایی تاکید کرد که حیدر العبادی صدر اعظم عراق متمایل است تا اقدامات لازم را در هر جایی که خشونت در آن کشور رخ دهد روی دست گیرد.
But again, you know, there will be violations. This is war. This is tough, brutal war.
بله، خشونت در جنگ رخ می‌دهد. جنگ بسیار سخت و مرگبار است. اما جایی که ادعاهای نقض حقوق بشر شنیده می‌شود، صدر اعظم حیدرالعبادی اقداماتی را اختیار کرده است.
این در حالی است که آقای عبادی پس از ماه‌ها جنگ شدید در دهم ماه جولای آزادی شهر موسل را از تسخیر گروه دولت اسلامی اعلام کرد. اما ویرانی که در این شهر رخ داده است ده ها میلیارد دلار نیاز دارد تا دوباره اعمار شود و حکومت عراق در بازسازی بعضاً به خاطر کاهش قیمت نفت در جهان با مشکل مواجه است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش خبری صبحگاهی، قرار است که ایالات متحده و بریتانیا گفتگوهای مقدماتی را در مورد معامله تجارتی در واشنگتن راه اندازی کند. این گفتگوها پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رابطه تجارتی جدید بین دو کشور را ایجاد خواهد کرد. بریتانیا ابراز امیدواری میکند که با برطرف شدن موانع بر تطبیق توافق کنونی آن کشور با اتحادیه اروپایی، تجارت بریتانیا را با ایالات متحده تا سال 2030 به 40 میلیارد دلار افزایش دهد. اما لوئیس رامز خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارش می‌دهد که هیچ کس انتظار مذاکرات ساده و آسان را میان دو طرف ندارد. برگردان دری این گزارش را تقدیم شما می‌کنم. بریتانیا تلاش دارد تا خط مقدم مذاکرات تجارتی با ایالات متحده را در حال از خود کند که یک سال قبل رئیس جمهور باراک اوباما در مورد رابطه تجارت آینده این کشور پس از خروجش از اتحادیه اروپا هشدار داده بود. حکومت تریسا می صدر اعظم بریتانیا به این امید است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و سیاست آمریکا در اولویت دونالد ترامپ باعث گردد که از اشتباهات محافظه‌کارانه اجتناب شود. لیام فاکس وزیر تجارت بریتانیا میگوید
It's very important that we keep the United States orientated towards
بسیار مهم است که ما ایالات متحده را به سمت یک رویکرد باز و آزادانه تجارتی بکشانیم، زیرا این کشور بزرگترین اقتصاد جهان را داراست. آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد هر کس را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین فکر می‌کنم که به دور نگه داشتن بحث‌های محافظه‌کارانه سر و صداها را در بازار آزاد به بار می‌آورد. ما باید بحث‌های مبتنی بر قوانین را داشته باشیم که بسیار مهم است.
این گفتگوها مقدماتی می باشد. بریتانیا اختیار ندارد که داخل هر گونه معامله تجارتی تا زمانی شود که از اتحادیه اروپا خارج نشود و این امر دو سال را در بر می گیرد. اما بر اساس گفته های انگلوس کاریس گولس از پوهنتون کینگز لندن، تهیه پیش زمینه ها در اوایل از لحاظ سیاسی مهم است، زیرا محبوبیت جرمی کوربین رقیب سیاسی خانم می رو به افزایش است و همچنان نگرانی های وجود دارد که معامله تجارتی با ایالات متحده به معنای بازگشایی سیستم صحت ملی بریتانیا به شرکت های آمریکایی می باشد.
I'm not sure that the British government is actually going to have the whole public opinion behind it in striking a trade deal with the United States.
مطمئن نیستم که حکومت بریتانیا افکار عامه را در عقب این معامله تجارتی با ایالات متحده با خود داشته باشد. این گفتگوها بسیار بحث برانگیز خواهد بود.
زراعت برای بریتانیا یک بخش بسیار مهم می باشد. تفاوت‌های بزرگ در روش‌های باغبانی میان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌خواهد تا معامله تجارتی با بریتانیا را سرعت بخشد. بریتانیا توانسته است تا اعتماد ترامپ و کنگرس را از خود کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا می باشید.